ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید ایران 16 میلیارد دلار هزینه نیروهای ترور کرده است. عربستان می گوید هر گونه توافق با ایران باید به عدم اشاعه هسته‌ای بیانجامد. حضور وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت جلسه علنی امروز مجلس را متشنج کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مقامات جمهوری اسلامی به جای مردم ایران 16 میلیارد دلار هزینه نیروهای تروریستی خود در منطقه کردند. مورگان اورتگاس شامگاه سه‌شنبه در توییتی نوشت اگر آنگونه که روحانی میگوید دوره نفوذ و هژمونی به پایان رسیده، چرا ایران نیروها و گروه‌های نیابتی خود را از عراق بیرون نمی‌آورد و به تلاش برای نفوذ بر لبنان از طریق حزب الله پایان نمی‌دهد؟ به نوشته مورگان اورتگاس، تحریم‌های ایالات متحده شامل کمک و تجارت بشردوستانه نیست و ایالات متحده برای مقابله با ویروس کووید 19 به ایران پیشنهاد کمک کرده، اما دولت حسن روحانی آن را رد کرده است. عربستان میگوید هر گونه توافق هسته‌ای با ایران میبایست به عدم اشاعه تسلیحات اتمی و آری‌سازی منطقه از سلاح کشتار جمعی بیانجامد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان در این بیانیه که در پایان نشست کابینه دولت عربستان صادر شده آمده است، چنین توافقی میبایست رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران و حمایت این کشور از تروریسم در منطقه را مورد رسیدگی قرار دهد تا مانع اقدامات تحریک‌آمیز ایران در آینده شود. ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در 1394 در وین به توافقی موسوم به برجام برای حل و فصل ابهامات برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که بر اساس آن ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ایش را محدود کرد و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران تعلیق شد. حضور وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت جلسه علنی مجلس را به تشنج کشاند. به نوشته خبرگزاری مهر، پس از قرائت نامه معرفی علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی در صحن علنی مجلس، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری همراه با او و جمعی از نمایندگان وارد مجلس شد. بر اساس این گزارش حضور حسین علی امیری و علیرضا رزم حسینی در جایگاه مسئولان دولت در مجلس اعتراض شماری از نمایندگان را به همراه داشت. از جمله علی بابایی کارنامی نماینده ساری گفت که حضور آقای رزم حسینی در صحن علنی مجلس در حالی که هنوز وزیر نشده خلاف قانون است. همچنین جبار کوچکی نژاد نماینده رشت با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس وزرای پیشنهادی نباید پیش از جلسه رأی اعتماد در صحن علنی مجلس حاضر شوند. خبرگزاری مهر نوشت که پس از اعتراض متعدد جمعی از نمایندگان، حسین علی امیری و علیرضا رزم حسینی از صحن علنی مجلس خارج شدند. شماری از سایت‌ها و کانال‌های تبادل ارز در ایران اعلام کردند که نرخ دلار امروز چهارشنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت و وارد کانال 28000 تومان شد. نرخ دلار در روزهای اخیر در کانال 27000 تومان بود. نرخ دلار آمریکا در ابتدای سال جاری 16000 تومان بود که به تدریج به روند صعودی خود ادامه داد. در این مدت بانک مرکزی چند مرتبه مقادیر زیادی ارز به بازار تزریق کرد که باعث شد قیمت ارز کاهش یابد، اما پس از مدتی نرخ ارز دوباره افزایش یافت. قیمت سکه طلا نیز به دلیل بالا رفتن ارزش طلا در بازارهای جهانی و اوضاع اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر روندی صعودی را طی کرده است.
صحنه
من نگیم مرغانه، شما چه گیدی؟
نکنی جوری با خودت
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنم.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Stay the king!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
همونطور که در خبرها شنیدید، پس از اون که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حضور علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی سمت قبل از نشست رأی اعتماد اعتراض کردند، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت جلسه رأی اعتماد به وی سه‌شنبه هفته آینده برگزار می شود. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قاعدتاً یک هفته پس از اعلام وصول نامه معرفی یک وزیر پیشنهادی، جلسه رأی اعتماد به وی برگزار می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی، خبرنگار و کارشناس مسائل مربوط به مجلس داشتم، ابتدا پرسیدم این برخورد نمایندگان تا چه حد ضروری و بر اساس قوانین مجلس بوده است. احسان مهرابی:
معمولا مرسوم نیست که وزیر در همون زمان معرفی به مجلس در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنه، اما به لحاظ قانونی من این نداره که وزیر در مجلس حضور پیدا کنه و اتفاقا این نکته مرسومی هست که فرد پیشنهادی بعد از معرفی به مجلس در جلسات کمیسیون‌ها یا فراکسیون‌های مجلس حضور پیدا میکنه و با نمایندگان مذاکره میکنه برای اینکه به هر حال بتونه رأی اعتمادش رو بیاره. اما چون موضوع وزارت صنعت به نوعی یک موضوع جنجال برانگیز شده و حاشیه ساز شده در روزهای گذشته و به هر حال خود آقای رزم حسینی هم بحث‌ها و ابهاماتی دربارشون مطرح بوده، نمایندگان مخالف به هر حال سعی می‌کنن که با این حربه یا موضوعات دیگه توجه ها رو به خودشون جلب بکنن.
به نظر شما این نحوه برخورد میتونه تأثیر بذاره در رأیی که قرار داده بشه؟
به هر حال اینها حاشیه هایی هست که در رأی تأثیر میذاره، اما اتفاق نهایی به نوعی در اون رایزنی ها میفته که وزرا یا دولت و مجلس انجام میدن. به هر حال بعد از اینکه نمایندگان با آقای مدرس خیابانی رأی ندادن، آقای رزم حسینی معرفی شد که هرچند به هر حال به لحاظ اجرایی سوابقشون استانداری داشته و تا حدی برای مجلس قابل قبول هست، اما حاشیه های زیادی درباره او مطرح بوده. از سوی دیگه خود وزارت صنعت یک وزارتی است که به نوعی درگیری شدیدی درباره منافع اون وجود داره و به هر حال این درگیری ها به مجلس هم کشیده شده و علیه آقای رزم حسینی هم مباحثی مطرح شده. اما نکته دیگه هم این هست که مجلس خیلی نمیتونه که در این فضا این وزارتخونه رو معطل بذاره، چون برای دولت شاید خیلی تفاوتی نکنه و اگر آقای رزم حسینی هم رأی نیاره دوباره یک فرد دیگه رو به عنوان سرپرست معرفی میکنه، چون به هر حال الان سال آخر دولت هست و عملاً وضعیت مدیریت در دولت به گونه‌ای مدیریت منسجمی نیست و برای همین اگر مجلس هم رأی نده اتفاق خاصی نمیفته. برای همین اینها ملاحظاتی است که در نهایت ممکنه که مجلس رأی بده با آقای رزم حسینی با وجود اعتراضایی که داره.
بله، گفتگویی بودش با احسان مهرابی، خبرنگار و کارشناس مسائل مربوط به مجلس.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه گفت که به احتمال قوی انفجار نطنز کار عناصر داخلی بوده. پس از وقوع انفجار در سایت هسته‌ای نطنز، گروه ناشناخته‌ای که خود را یوز پلنگان وطن خوانده بود، در ایمیلی به خبرنگاران شبکه BBC مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. هرچند که مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به صورت رسمی درباره این ادعا واکنشی نشان ندادند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه برای نخستین بار یک مقام دولت ایران از دست داشتن عناصر داخلی در انفجار سایت هسته‌ای نطنز سخن گفت. علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبریش در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایلنا در مورد جزئیات انفجار 12 تیرماه در نیروگاه هسته‌ای نطنز و شناسایی چند نفر در ارتباط با این رویداد پاسخ داد که خرابکاری قطعی است و خرابکاری صورت گرفته است. اما در ادامه گفت به علت پیچیدگی در این خرابکاری فرضیه‌های زیادی وجود دارد و چند دستگاه امنیتی در بخش‌های مختلف در حال بررسی موضوع هستند. پیش از این بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوم شهریور گفت که عوامل انفجار کشف و شناسایی شدند اما جزئیاتی ارائه نکرد. پیش از آن هم اول مرداد ماه جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس از رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی به عنوان عامل اصلی انفجار نطنز سخن گفته بود. علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت یکی از فرضیه‌های قوی متکی بر این است که عناصر داخلی در این ماجرا دست داشتند و باز هم افزوده که این موضوع تحت نظارت جدی دستگاه‌های امنیتی کشور است و پس از روشن شدن ماجرا موضوع را بررسی و اعلام می‌کنیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان را جویا شده است.
خب طبیعی هستش که همه سرویس‌های اطلاعاتی در جهان به خصوص موساد در کشورهایی که میخوان عملیات برون‌مرزی انجام بدن دارای عواملی هستند در میان ارگان‌های امنیتی، ارگان‌های دولتی و خب این عوامل و افراد این کارها رو انجام میدن. ما شاهد هستیم که در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای و یا در جریان ربایش اسناد هسته‌ای از ترقوزآباد موساد به راحتی این کار رو انجام داد در گذشته و این امر بسیار طبیعی هستش. اما مسئله اینجاست که با بیان این ادعاها و این صحبت‌ها آیا سرویس‌ها و ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی توانایی شناسایی و برخورد با این افراد رو دارند؟ آیا اصلا این افراد درون کشور هستند که بخواهند دستگیر بشن؟ ما در گذشته شاهد بودیم که دانشمندان هسته‌ای وقتی که ترور شدن یک سری افراد بی‌گناه دستگیر شدن و تحت شکنجه مجبور شدن که اعتراف بکنن که در ترور این دانشمندان دست داشتن. به نظر بنده در آینده نزدیک ما شاهد دستگیری یک سری افراد خواهیم بود، افرادی که بی‌گناه هستند و تحت شکنجه این افراد دوباره مجبور خواهند شد توسط ارگان‌های امنیتی تا به گناه ناکرده اعتراف بکنند تا بتونن این بار مسئولیت رو این ارگان‌های امنیتی از شونه خودشون خالی بکنند و نشون بدن که تونستن با این مسئله مقابله بکنن.
روز بعد از انفجار در نطنز شورای عالی امنیت ملی از مشخص شدن علت انفجار در نطنز خبر داد اما اعلام کرد که با توجه به ملاحظات امنیتی فعلا در این باره اطلاع رسانی نمی شود. دو ماه و نیم از انفجار نطنز می گذرد و در این مدت بارها درباره نقش احتمالی اسرائیل در این انفجار گمان زنی هایی شده است، آنچه که نخست روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطرح کرد. نیویورک تایمز نوشته بود سالن بالانس سانتریفیوژهای وارد مرحله عمل نشده هدف حمله قرار گرفته و به نظر می‌رسد که اسرائیل حمله را مهندسی کرده است. نیویورک تایمز در ادامه با تاکید بر اینکه این انفجار سبب تأخیری دو ساله در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌شود، نوشته بود که برخی مقامات آگاه پیچیدگی انفجار در تأسیسات نطنز را با حمله سایبری استاکسنت به تأسیسات اتمی ایران مقایسه می‌کنند. از آغاز تاکید بر خرابکاری نیز برخی گمانه‌زنی‌ها را برجسته کرده بود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که شاید حمله سایبری یا حمله هوایی علت انفجار در سایت نطنز بوده، آنچه که بابک تقوایی کارشناس نظامی آن را رد می‌کند.
چند روز پس از انفجار مرکز هسته‌ای نطنز یک سری تصاویر ماهواره‌ای منتشر شد و تصاویر ماهواره‌ای نشون می‌دادش که سطح جاده مجاور سوله یا مرکز مونتاژ سانتریفیوژ نطنز به شکلی تخریب شده بود که نشون دهنده این بودش که از یک بمب برای تخریب این سوله استفاده شده بوده، یعنی بمب درون یک کامیون به داخل این تاسیسات به شدت محافظت شده منتقل شده بوده و تونسته بوده این سوله بسیار حیاتی و مهم رو تخریب بکنه. خب این نشون دهنده این بود که حمله هوایی در بروز این اتفاق دخیل نبوده. خب مقامات اسرائیلی هم به طور غیر مستقیم گفته میشه که به رسانه‌ها اعلام کرده بودند، برخی از رسانه‌های آمریکایی و حتی در رسانه‌های اسرائیل، که این بحث به خاطر خرابکاری بوده، نه به خاطر حمله سایبری و یا نه به خاطر حمله هوایی. خب مقامات جمهوری اسلامی در ابتدا این مسئله رو کاملا انکار می‌کردند، در نهایت ما شاهد هستیم که این مسئله رو پذیرفتند و میگوین که عواملی در داخل همکاری داشتن برای بروز چنین اتفاقی.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه هفته گذشته نوشت که بر اساس اطلاعات دریافتیش انفجار نطنز خرابکاری فیزیکی بوده که هدف هشدار به جمهوری اسلامی را دنبال می‌کرده و دیگر اینکه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران عزمی راسخ وجود دارد.
گزارشی بود از الهه روانشاد در مورد ابعاد مختلف وقوع انفجار در سایت هسته‌ای نطنز. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.